بدید، میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید و همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. یک بار دیگه نشانی سایت رادیو گفتگو رو خدمتتون عرض کنم، radiogoftogu.ir. همکارانم در این لحظه آماده هستن تا برنامه رویداد رو به شما تقدیم کنند. این شما و این رویداد.
رویداد. با نام خدا، سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز رویداد. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو، سامانه پرمکی ما 301035 از طریق سامانه 160 رابط می‌رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. شما عزیزان شنونده میتونید پیام‌های صوتی و متنیتون رو از طریق شماره شبکه اجتماعی رادیو گفتگو به شماره 090-391-34-744 بر ما ارسال کنید. به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بکنید. ما هم ان شاء الله در برنامه‌های آتی اونها رو مورد پیگیری قرار خواهیم داد. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز رویداد. ابعاد بیانیه انتقادی سه کشور اروپایی درباره مذاکرات لغو تحریم‌های ایران. در بسته ویژه در خصوص مشکلات زائران اربعین در پی دستور رئیس جمهور صحبت خواهیم کرد. بخش با سخنگویان رو تقدیمتون میکنیم. تحولات سیاست خارجی امریکا از سپتامبر 2001 تا 2022 رو بررسی میکنیم. و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت حدود 13 تقدیم شما خواهد شد. خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی در خصوص ابعاد بیانیه انتقادی سه کشور اروپایی در مورد مذاکرات لغو تحریم‌های ایران می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای مصطفی خوش‌چش از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه هستن. جناب خوش‌چش سلام بر شما، امروز بخیر.
سلام علیکم آقای عسکری عزیز و دستندرکاران و شنوندگان عزیز سید مصطفی.
بله درود بر شما. آقای خوش‌چش توضیح بفرمایید که این بیانیه‌ای که سه کشور اروپایی، آلمان، انگلیس و فرانسه اون رو منتشر کردن چه ابعادی داره؟
ببینید اساسا اون چیزی که باقی مانده بین ما و طرف مقابل دو سه مورده که یکیش همین پرونده‌های آژانس. ما اگر بخوایم توافقی انجام بدیم برای این است که فشار برداشته بشه و فشار هم یعنی تحریم و همین فشار سیاسی آژانس. اگر قرار باشه که این اهرم فشار در دستان آمریکا و فرانسه و سه کشور اروپایی باقی بمانه، خب میتونند بعد از چند ماه که از زمستان رد شدیم بلا فاصله یا قرارداد رو به هم بزنن مانند دفعه قبل و یا زیاده خواهی بکنن، چه در زمینه هسته‌ای چه در زمینه تقاضا برای مذاکره موشکی منطقه‌ای و غیره. در هر حال انتفاع اقتصادی هم اگر حاصل بشود هرچند اندک پایدار نخواهد بود و قابل برنامه ریزی و استمرار نخواهد بود. و اساسا این پرونده ها در سال 2015 قرار شد، البته اینها نبود، موارد دیگری بود، اما قرار شد همه پرونده های قبل از 2015 بسته بشه. این قرارداد بین ایران و آژانس مستقل از 5+1 اون زمان بود که البته پیش شرطی بود برای انجام برجام و امضای برجام یا انعقاد برجام. خب بعد از اینکه آمریکا بیرون رفت و 14 ماه گذشت، اتفاقی برای ما نیفتاد از طرف اروپایی ها و جبران نشد، ما کاهش تعهداتی که دادیم نهایتا از سال گذشته تمام تعهداتی که ذیل برجام داشتیم و به یک سویه داشتیم انجام میدادیم در قبال آژانس رو متوقف کردیم. خب آژانس با زیاده خواهی توقع داشت و دارد که ما یک سویه تعهدات برجامی انجام بدیم، ولو اینکه در مذاکره هستیم، ولو اینکه در حقیقت هیچ امتیازی نگرفتیم، تحریمی رفع نشده، توافقی حاصل نشده و تبدیل به ابزار فشار طرف غربی شده. هرگاه که طرف غربی در مذاکرات با ما به نقطه‌ای میرسه که در حقیقت اوج و پیک تقابل هست و سر امتیازات ویژه‌ای هست، آژانس به عنوان یکی از 10-15 اهرم فشار طرف آمریکایی و غربی نقش ایفا میکنه دفعه قبل از شورای حکام و بعد الان هم باز به همین طریق آقای گروسی و آژانس خب این کار رو انجام میدن. این امتیاز آنقدر مهم هست که طرف غربی با به زعم من سوء محاسبه، برای اینکه ما ماهای سردی رو پیش رو داریم دیگه، الان با اعترافاتی که آقای جوزف بورل وزیر خارجه آلمان، رئیس پلیس سوئیس و بسیاری از مقامات، مردم، کسبه، بیزینس ها در انگلستان، هلند، آلمان، فرانسه راجع به وضعیت زمستان سرد توضیح دادن و نشون میده که نفت ایران تا چه اندازه میتونه تفاوت ایجاد بکنه، که البته به زعم من، برای مثال من این رو عرض میکنم، تفاوت صادرات نفت ایران به اروپا در این فصل سرد با توجه به آمارهایی که آمریکایی ها و غربی ها میدن و بیان میکنن، غیر از روزانه 1.5 میلیون 100 میلیون بشکه ذخیره نفت و میعانات گازی رو اونا ادعا میکنن که ایران بر روی آب داره، میتونه یک تب بالای 40 درجه به اغما برنده، نکشنده ولی به اغما برنده، رو تبدیل به یک تب زیر 40 درجه، 39.5 درجه کنه. تفاوت بسیاری داره، اما معنیش این نیست وضعیت اونها خیلی بهبود پیدا میکنه یا اونها قرار است که نابود بشن. معنیش این نیست، بلکه معنیش این هست که ضربات جبران ناپذیری به لحاظ امنیتی، کف خیابانی و اقتصادی و به لحاظ افزایش قیمت ها و اینها میتواند تا اندازه‌ای کمتر بشه و بتوانند یه مقدار با تنفس بیشتری رد بشن. پس برای اونها بسیار مهم هست، برای همین هم هست که بعد از دوحه امتیازاتی رو که ما میخواستیم نمیدادن، 30-40 درصدش رو خودشون بیان میکنن دادن، اما کلیدی ترین ها رو نگه داشتن.
بله.
خب با چنین وضعیتی خودشون به خوبی میدونن هرچی ما جلو بریم وضعیت به نفع ماست. من همینجا بگم اصلا زمستان سرد نباشه، چله تابستان باشه، نفت هم فراوان، گاز هم فراوان باشه، تا این امتیازات رو ندن توافقی در کار نخواهد بود. این رو به خوبی میدانن. حالا این زمستان سرد وضعیت جنگ اوکراین نبوده، انرژی اهرم فشار بیشتری رو فراهم میکنه بر روی اونها، برای ما قدرت ما رو بیشتر میکنه، اما ما امید نبستیم. امید ما آن هست که هر وقت این امتیازاتی که خواستیم، چرا که دقیقاً همین امتیازات هست که مانند یک اسب تروبا میتواند اینها رو از زمستان با این همه ذخیره نفتی روی آب و صادرات روزانه ما، درد اونها رو کمتر بکنه، ضربه گیری برای اونها باشه و بلافاصله بعدش اون وقت قطعاً میرن برای این که با ابزار فشار آژانس از ما امتیاز بیشتری بگیرن. خب حالا نتیجه اینه، ما در دقیقاً ماه اسفند تا مرداد، اول مرداد آخرای تیر، یک دوره اینطوری داشتیم، یعنی 2-3 امتیازی بود در زمینه تحریم، تضمین و یک امتیاز دیگه، که اینها به جنگ اراده وارد شدن. در طول این جنگ اراده دوگانه معیشت سپاه ساختن به دروغ، یعنی مسئله تحریم و تضمین بود، 4 ماه به دروغ گفتن فقط مسئله سپاهه، بعد از 4 ماه که میخواستن بیان وین رسما اعلام کردن اصلا مسئله سپاه نیست، مسئله تحریم و تضمینه، یعنی هیچ توضیحی هم ندادن که چرا 4 ماه دروغ میگفتن، چرا برای جنگ، ایجاد جنگ ادراکی و شناختی. الان که دیگه خودشون به وضوح میگن مسئله آژانسه اصلا. خب بعد از اون شروع کردن به تقویت جنگ روانی برای اعتراض و اختشاش و برجسته نمایی اپوزیسیون و جنگ روانی، جنگ سایبری، ترور و خرابکاری توسط اسرائیل در خدمت آمریکا، توقف مذاکرات بود در این مدت و بعد هم جنگ روانی، یعنی اگر اقدامی بکنه یک نفر رو شهید کنه میگه 4 نفر، خرابکاری یه دونه بکنه میگه 3 تا، و جنگ روانی بعدش رو انجام میده. و بعد همین شورای حکام آژانس با قطعنامه بسیار لطیفی که نه کار رو رسون به شورای امنیت نه چیزی، فقط برای اهرم فشار. و بعد هم آقای بایدن اومد تو منطقی که ادعا کنه اگر توافق نکنید من ائتلاف سازی میکنم، که قبل از این که بیاد از طریق هم رسانه‌ای هم کانال‌های دیپلماتیک پشت پرده، عربستان، مصر و اردن مجموعاً اعلام کردن که اصلاً جدی نمیگیرن حرفای آقای بایدن رو. بعد از اون بود که تقاضا کردن در دوحه ما رو ببینن تا ببینن ما از امتیازاتی که میخوایم عقب نشینی میکنیم یا نه. عقب نشینی نکردیم در این جنگ اراده، خودشون گفتن 40% رو دادن.
درسته.
میدانند که این دفعه آخریست، چون حالا ادعا میکنن ما تا آبان و آذر انتخابات آمریکا میخوایم عقب بندازیم.
بله.
دقیقا میخوان یک بار دیگه ما رو بیازماین، یه جنگ اراده دیگه با استفاده از همین فشارهای ترکیبی، انواع اقداماتی که عرض کردم، انجام بدن، دوباره همون قضیه آژانس رو پیش بکشند و اینها، تا ببینن ما چقدر عقب نشینی میکنیم. که قطعا جمهوری اسلامی ایران فارغ از این که اصلا عرض کردم چه اتفاقی میافتد یا نمیافتد، فصل سرماسی یا گرماسی یا هر چیزی، عقب نشینی نخواهد کرد. این یک جنگ اراده است، شاید آخرین نوبت جنگ اراده بین ما و طرف غربی، قبل از سر عقل، شاید سر عقل آمدن طرف غربی در زمستان باشد، شاید هم نه، اما قطعا برنده یا این جنگ اراده برنده‌ای نخواهد داشت، و یا اینکه ایران قطعا به امتیازاتی که میخواد دسترسی پیدا خواهد کرد.
بله. خیلی متشکرم توضیحات ارزشمندتون جناب. خوشش با شما، خداحافظی میکنم، نیمروز بخیر باشید. درود بر شما. از این شنونده ابعاد بینی انتقادی سه کشور اروپایی در مورد مذاکرات لغو تحریم‌های ایران، موضوع گفتگوی من با آقای خوشش بود از سلگران ارشد مسائل بین‌الملل. خب عزیزان شنونده، ساعت 12:12 است. دعوت میکنم بخش خبری ما رو هم همراهی بفرمایید. رضاخواه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به انحرافات برنامه ششم توسعه در حوزه اجرا نسبت به اهداف اولیه این برنامه گفت کرونا، تحریم، داعش و همچنین عدم علاقه دولت قبل از دلایل اجرایی نشدن اهداف این برنامه است. برنامه بدون خطرگی رادیو گفتگو در خصوص برنامه ششم توسعه با مشتاق رضاخواه عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد. رضاخواه افزود در برنامه ششم پیش بینی شده بود رشد اقتصادی 8% باید باشد، اما در عمل 1.2% است. ضریب جینی در سال پایانی برنامه ششم باید 24% باشد، اما در حال حاضر 41% است. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد رو تقدیم حضورتون میکنیم در دومین بخش گفتگویی در خصوص سیاست خارجی امریکا. از 11 سپتامبر 2001 تا 2022 میخواییم صحبت بکنیم. آقای اصغر ایمانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراه هستن. جناب ایمانی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همه ملت بزرگ ایران سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای ایمانی. خب بیش از دو دهه از حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 داره سپری میشه، تحولی که اتفاقات زیادی رو در عرصه بین المللی به همراه داشت، از جمله سیاست خارجی امریکا در منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه به شدت تحولی شد. اگر بخوایم به در واقع آنچه که به عنوان خروجی سیاست خارجی امریکا در دو دهه اخیر بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 اشاره بکنیم، به چه مواردی میشه فهرست کرد و اونها رو مورد توجه قرار داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای عسکری، اگر ما بخوایم که شاکله های 11 سپتامبر رو در واقع بخوایم بازگویی کنیم، باید برگردیم به عقب‌تر، به قبل از سال 1991، قبل از فروپاشی شوروی. امریکایی ها در واقع یک رقیب در دنیا داشتن، اون هم بحث کمونیسم بود و لذا توانستن در سال 1991 با مسائلی که در روابط بین الملل پیش آمد تقریبا شوروی سابق رو از هم بپاشونند و تقریبا این آسیای مرکزی رو با این 17 کشور در واقع جدید تأسیس ایجاد کنند. از همون موقع هم در واقع جنگ سرد شروع شد و امریکایی ها خودشون رو به عنوان میاندار در واقع یا مدیر، تنها مدیریت جهان معرفی کردن. اما یکی دو سالی از این موضوع نگذشته بود که خود امریکایی ها مخصوصا جمهوری خواه ها به این نتیجه رسیدن، دیدن که اصلا مشکلشون با کمونیسم نیست، بحث اصلیشون در جهان بحث اسلامیته و دایره اسلام به شدت داره رواج پیدا میکنه و بخشی از کشورها رو داره در حیطه و سیطره خودش قرار میده. لذا اندیشه‌ای در کنگره امریکا مخصوصا جمهوری خواه اتفاق افتاد تحت عنوان مکتب اوورنیتالیسم. مکتب اوورنیتالیسم در واقع زاده فکری اندیشه جمهوری خواه بود. یکی از محورهای مهم در واقع مکتب اوورنیتالیسم که توسط جمهوری خواه شکل گرفت، بحث در واقع شرارت کشورهای آسیایی و افریقایی بود و گفتن دنیا مبلوم و در واقع شرارته که مرکزش در واقع کشورهای اسلامی است. توی این محور شرارت که آقای بوش هم در واقع تحت این عنوان کشورهای شرقی و کشورهای مخصوصا ایران، افغانستان، پاکستان، حتی عربستان رو هم به عنوان محور شرارت خواست بیان کردن، بر اساس همین مکتب اوورنیتالیسم بود. لذا برای این که بتوانن جاپایی در همین غرب آسیا یا در خاورمیانه یا در آسیای مرکزی و در کشور اسلامی پا باز کنن، بحث در واقع 11 سپتامبر رو در واقع آمدن با همکاری سیا این رو کلید زدن تا بتوانن حضورشون رو حداقل اون چی که در واقع بعدها اسنادش منتشر شد برای 40 سال بتونن پایه های در واقع خودشون رو و حضور خودشون رو در غرب آسیا مستحکم کنن.
بله.
لذا به همین منظور بود که در واقع خدمت اولین گامی که امریکایی بعد از سپتامبر گذاشت کردن این بود که تمام نیروهای نظامیشون رو گسیل کنن به سمت در واقع همین غرب آسیا یا خاورمیانه که حالا مرسوم هست و بتوانن در عربستان، در عمان، در قطر، در امارات، در کویت، در پاکستان، در افغانستان اینها بتونن حضور پیدا بکنن. و بعدها سیاست های مکتب اوورنیتالیسم تغییر پیدا کرد و آمدن محور شرارت رو روی در واقع کشور عزیز ما ایران گذاشتن و بحث در واقع شیعه بودن رو مطرح کردن، گفتن که هرچند که تلاش کردن تا بتوانن مقداری از افکار عمومی و اذهان عمومی رو نسبت به در واقع کل شرارت و کل بحث تروریست که با کشته شدن آقای بن لادن در واقع توجیه بکنن، اما نتوانستن که اون چی که در عرصه پشت پرده سیاست های ننگین خودشون بود افکار عمومی رو راضی کنن. لذا با کشتن حتی بن لادن هم نتوانستن محور در واقع این ناآرامی ها رو در غرب آسیا یا خاورمیانه فروکش پیدا کنن. برای همین امریکایی ها بعدها از همین مکتب اوورنیتالیسم هم عبور کردن. شما بله. دیدید که در همین حداقل 5-6 سال گذشته فرض بفرمایید اگر یه اختلافی بین ژاپن و کره بود امریکایی ها اونجا حضور داشتن، یا اگر یه اختلافی بین چین و کره بود امریکایی ها بدون هیچ بهانه خودشون رو در واقع در میدان معرکه حضور پیدا میکردن و نمایی از خودشون در عرصه این اختلافات ایجاد کردن که در واقع همه دنیا هم سوالش از خود امریکا این است که مسئولیت شما در واقع در غرب آسیا، در خود از قاره آسیا چیست و اینجا چه کار میکنید؟ یا اصلا اگر یه اتفاقی در افغانستان میفته به شما چه ارتباطی داره، یا یه مسئله که در خلیج فارس اتفاق میفته شما چه کارید که از اونور دنیا میای اینجا؟ هنوز که هنوز امریکایی ها خودشون رو به عنوان در واقع ژاندارم منطقه، مدیر منطقه در واقع غرب آسیا میدونن. البته خدا رو شکر شما دیدید که حداقل با اتفاقاتی که در فضای جمهوری اسلامی بحث موشک و بحث توان نظامی ایران اتفاق افتاد و اون اسیر کردن اون خدمه در واقع انگلیسی ها و همین چند روز پیش که در واقع خب نفکشی که در واقع در اختیار امریکایی ها بود و این به اختیار در واقع نیروهای مسلح ما در آمد، با وجود این که ناوگان های امریکایی هم در واقع منطقه حضور داشتن اما جرأت این که بخوان مداخله کنن وجود نداشت. بنابراین من فکر میکنم ارزیابی من واقعا به عنوان کسی که حالا مسائل روابط بین الملل و سیاست رو دنبال میکنه این است که امریکایی ها به شدت منزوی شدن. دلست. چرا که الان از طرف خیلی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم در واقع اینها مقموم شدن. علتش این است که اونها هم فهمیدن که این امریکایی ها در زمان خطر هیچ وقت نتونسته از اونها دفاع بکنه، همینطور که عربستان رسما اعلام کرد که امریکایی ها نتوانستن ما رو در مقابل یمن پشتیبانی کنن و حمایت کنن.
بله، خیلی کوتاه فرمود آقای ایمانی، بعد از خروج امریکا از افغانستان در سال گذشته میلادی به نظر میرسه که یه تجدید نظرهای امریکایی ها باید کرده باشن در سیاست خارجی تهاجمی و یک جانبه خودشون در منطقه غرب آسیا. آیا نشانه های از این موضوع قابل مشاهده است؟
ببینید بحث خروج خود امریکایی هم اگر خاطر از اتالی باشه، آقای اوباما هم در واقع وقتی میخواست رئیس جمهور بشه این نوید رو حالا به مردم خودش داد، گفت من در واقع نیروهای نظامیم رو که 75,000 نیروی نظامی امریکا بود از افغانستان بیرون میکشم، چون همش برای ما هزینه داره و همش برای ما در واقع تلفات داره.
بله.
و ما اونجا زمینگیر شدیم، عملا اونجا زمینگیر شدیم و خب اتفاقاتی افتاد که آقای اوباما نتونست به این سیاست در واقع جامعه عمل بپوشونه و 75,000 نیرو به 110,000 نیرو یافت، بعضی هم عنوان بند 120,000 نیرو افزایش داد.
درست.
اما آقای در واقع ترامپ که آمد دید که واقعا بخشی از در واقع بودجه امریکا که میتونه صرف توسعه بشه و صرف هزینه‌های داخلیش بشه اینها داره در افغانستان هزینه میشه، در حالی که افغانستان هیچ سود اقتصادی براش نداره. بنابراین من فکر میکنم امریکایی ها خودشون با یک دسیسه در واقع با یک برنامه از قبل پیش تعیین شده طوری در واقع برنامه ریزی کردن که افغانستان رو در واقع ترک کنند و با اون شدت و عمل و با اون خفت در واقع ترک کردن و کشور رو عملا ببینید در عرصه شکلی سیاست خارجی تحویل طالبانی دادن که تا روز قبلش با طالبان می جنگیدن.
بله.
عملا در واقع اونها رو جایگزین در واقع خودشون کردن. بنابراین من فکر می کنم که امریکایی ها شرایطشون و فضای در واقع اون هژمونی خودشون رو در واقع توی غرب آسیا مخصوصا خلیج فارس از دست دادن. باید منتظر باشیم ببینیم که اگر اتفاقی بیفته امریکایی‌ها واکنششون چه خواهد بود در اصل.
بله. خیلی متشکرم از حضورتون و توضیحات ارزشمندتون جناب ایمانی. با شما خداحافظی می‌کنم. نیمروز بخیر باشه.
خدا نگهدار.
درود بر شما. از این شنونده نگاهی داشتیم به سیاست خارجی امریکا از سال 2001 تا 2022 بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001. آقای اصغر ایمانی، کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه، در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب عزیزان شنونده، 24 دقیقه از ساعت 12 رو پشت سر گذاشتیم. از مجله نیمروزی رویداد از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. می‌خوایم در مورد در واقع آخرین وضعیت سلامت و بهداشت زائران اربعین حسینی صحبت بکنیم. همینک ارتباطتون برقرار هست با آقای خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور. آقای خالدی سلام بر شما، وقت بخیر.
آقای عسکری بنده سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبان محترمتون در خدمت هست.
خیلی متشکرم آقای خالدی. خب آنچه که در روزهای گذشته در بخش‌های مختلف رسانه ملی از زبان مقامات مسئول در ستاد مرکزی اربعین برداشت شد این بود که خب زائران زیادی به مرزهای مختلف مراجعه کردن برای ورود به عراق و خب نبود امکانات لازم و شدت گرما به حدی بوده که خب برخی از هموطنان عزیزمون که زائران حرم آقای امام حسین بودن با مشکلاتی مواجه شدن. یه توضیح می‌فرمایید که وضعیت سلامت و بهداشت زائران به ویژه در مرزها الان چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً سلام دارم خدمت کسایی که الان به گفتگو ما می‌پیوندن. نگاه کنید بحث کمیته بهداشت و درمان، خب این تجربه شاید چند سال ماست که باید خدمات بدیم به زائرین. طبیعتاً ما از ماها قبل برنامه‌ریزی‌هامون رو انجام می‌دیم، به طوری که ما تو زمینه بهداشت و درمان و فوریت‌های پزشکی مخصوصاً تو قسمت‌های نقاط صفر مرزی، چون ما دو تا مشکل داریم، یه سری که در حال عزیمت هستن به کربلای معلا، خب یه سری باید نیازهایی دارن که باید سلامت از مرز خارج شن، و نکته دوم وقتی که برمیگردن به سمت کشورمون هم باید سلامت این افراد تضمین بشه، به جهت اینکه اینها وقتی در کشور به شهرهای خودشون برمیگردن خدا نکرده باعث بیماری بقیه همشهریان و هموطنانمون نشه.
بله.
به خاطر همین ما تمام تمرکزمون رو گذاشتیم روی مراقبت‌های مرزی خودمون که این هم شامل اورژانس میشه هم شامل درمان هم بهداشت. ولی متاسفانه اخباری که از زائرین دریافت میکنیم از اون طرف یک مقداری به جهت حالا کم بوده امکانات ترددی و اینها زمان پیش گرما مجبورن تردد بکنن تا خودشون رو به مرز برسونن، بعضن 3 یا 4 یا 5 کیلومتر هم حتی پیاده روی میکنن تا به مرز ما برسن. ولی این طرف مشکلی نیست، یعنی من توی مرزها تا الان دارم بررسی میکنم تعداد زوار خیلی زیاد هست، یعنی نسبت به سالهای قبل قابل مقایسه نیست، ولی خب به هر حال شرایط تقریبا پایدار هست. زمینه اورژانس الان
آقای خالدی صداتون یه لحظه قطع شد.
مثلا در زمینه اورژانس 54,589 نفر به اورژانس های مرزی، 2000 نفرش تو همون محل درمان شدن و تونستن سفرشون رو انجام بدن.
اینا دچار گرمازدگی شده بودن آقای؟
13,000 نفر از این افراد دچار گرمازدگی شدن. که اینم باز جای تصویر داره از شما و همکارانتون در صدا و سیما، چون روند افزایشی فوق‌العاده نگران کننده ای رو ما تو زمینه گرمازدگی داشتیم. بحث مثلا تو 1,6500 نفر بودن، فردا شدن 10,000 نفر و شدن 12,000 نفر. ولی خوشبختانه توی 24 ساعت گذشته روند خیلی کاهشی هست و این عدد 1,000 نفر کلن شد در مرزها. این نشون دهنده که مردم دارن گوش میکنن صحبتهای کارشناس ها رو و اقدامات لازم رو انجام میدن. تو بحث نظارت بر موکب ها ما دو تا جا داریم که باید حتما نظارت ویژه‌ای بشه. یه دونه نظارت بهداشتی روی موکب‌ها و محل‌های اقامت هست، یه دونه هم روی محل‌های تهیه و توزیع غذا. ما فقط
یه سوالی هم حالا یه سوالم ناظر به یه ابهامی که تو شبکه‌های اجتماعی خیلی مطرح شده که زائران ایرانی همین مثلا حالا میگفتن که از موکب‌های عراقی‌ها چیزی نگیرید به خاطر نمیدونم وجود وبا و به حال مریضی های عفونی و اینها، به مثلا موکب های ایرانی حتما مراجعه بکنید. شما اینا رو بررسی کردید؟
نه کنه، تیم ما که اعزام شده از وزارت بهداشت با همکاران هلال احمر، یکی از کارهایی که مقرر هست انجام بدن همین موضوع هست.
بله.
یعنی بحث نظارت بهداشتی روی موکب هایی که صورت میگیره البته از ماها هماهنگی با طرف عراقی انجام شده.
درست.
اما باز هم تاکید بر این بود که حالا یک سری ملاحظات رو انجام بدن، به طور مثال مثلا وسایل شخصی خودشون همراه داشته باشن. اگر میخوان حالا غذایی بخورن هستن دست و صورتشون رو با آب و صابون بشورن، آب خالی که فایده نمیکنه. این توصیه هایی بود که انجام میشد و طرف عراقی هم واقعا تلاش میکردن که خب غذای بهداشتی بدن. خب ولی خب ثبات بهداشتی های افراد متفاوت هست، به خاطر همین شاید بعضن هم حالا موکبی هم باشه که حالا مشکل هم داشته باشه. اما در نهایت باید عرض بکنم توی قسمت ایرانش که ما مطمئن هستیم تمام اقدامات لازم رو سعی کردیم انجام بدیم، ولی کشور عراقی هم تلاشش رو کرده.